بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. در مسئله 34 از بحثمون بودیم و مسئله در این باره بود اگر انسان بخواد وضو بگیره به اقل ما یجزی اگر اکتفا کنه آب برای او ضرر نداره، بخواد از این مقدار بالاتر استفاده کنه آب برای او ضرر داره. در این فرض مسئله بیان شد، فروعاتش هم بیان شد. فرع بعدی اومد جلو، حال اگر به ضرر جاهله یا ضرر رو میدونسته اما فراموش کرده، در این ظرف نسیان و در ظرف جهل اگر وضو گرفت حکم این وضو چیه؟ ما در اینجا چند تا فرع اومد جلو. یه فرع این بود اگر در همین صورت در قصد تعدد در کار باشه، یه بار شسته به اقل ما یجزی، یه بار دیگه هم داره میشوره، چون تعدد در کاره و به اون بار اول عمل غسل واجب انجام شد، بار دوم در صورت عمدشم گفتیم بلا مانع، جهل و نسیان اولا هست به عدم مانع. انما الکلام در صورتی بود که بخواد منتن واحده بخواد بشوره، در این مرتبه واحده از اون اقل ما یجزی بیشتر آب استفاده کرده و فرضاً بر اینه یا به ضرر جاهله یا میدونسته فراموش کرده، آیا در این صورت این وضو درسته یا وضو درست نیست؟ در اینجا بعضی فرمودن وضو درسته، مشکل نداره و علت کار اینه چون جهل به ضرر داره یا نسیان براش عارض شد، در ظرف جهل و نسیان نهی براش فعلیت نداره، وقتی نهی فعلی نباشه پس امر فعلیت داره، وقتی امر فعلی باشه وضو مأمورون به، وقتی ما مأمورون به شد در صورت وجود امر بر این عمل وضو درسته، اشکالی هم نداره و نماز با این وضو بلا مانع است. جان کلام این فرد اینه عدم فعلیت نهی، برای همین میگه وضو درسته. در مقابل بعضی تفصیل قائل شدن در صورت نسیان وضو درسته، و دیگه عمل انجام شد دیگه مشکل نداره، عمل انجام شد اعادش دیگه دلیل میخوان، دلیل نداریم براش، باشه دیگه، چون در اون زمانی که جاهل بود فعل اون امر داشته، طبق امر انجام داد، اعاده دلیل بعدی میخوند، دلیل برش نگه، دوباره باید بخونه، و نمازی خونده وضوع گرفته مع الامر، و دیگه درسته دیگه. مثل شما فرض کنید که در مسافرت هستید، در سفر نماز شکسته خوندید، حالا به وطن رسید با دوباره بخونید؟ نه. چرا؟ چون در اون ظرف سفر به وظیفه عمل کردید، به وطن رسیدی دیگه اعاده نیاز نیست. این مثل همونه. در مقابل بعضی فرمودن در صورت نسیان عمل درسته، در صورت جهل عمل مبغوضیت داره، عمل که مبغوضیت داشته جهل در این مطلب مؤاخذه رو برمی داره، اما جهل مبغوض رو محبوب نمی کنه. عمل مبغوضون فل واقع طرف جاهل بین مبغوضیت یا نسیان کرد این مبغوضیت رو، وقتی را که جهل رفته و فهمید عمل مبغوض بود پس انکش و عمل قبلی امر نداشت بلکه نهی هم داشته، چون فرض مبغوضیته، نهی داشته، با نهی وضوع که عمل مقربه روش نهی نمیتونه بیاد، اگر نهی آمده دیگه مقرب نیست، مبعد میشه، آدم با فعل مبعد نمیتونه تقرب پیدا بکنه. برده عمل منهیه، عمل منهیه، عمل باطله، در وقت فهمیده اعاده نیازه، بعد وقت فهمیده قضا نیازه. ایشون هم که آیه خوی رفتالله این موضوع فرمودن، در ظرف جهنش این موضوع فرمودن، اما نسیان رو پذیرفتن که عمل درسته. فرق بین صورت جهن با صورت نسیان که من دیروز عرض کرده بودم، اگر استدلال را بپذیریم و مبنا را قبول کنیم بنا درسته، برای اینکه اون استدلال اول که نحی فعلیت داره بپذیریم که نحل فعلیت نداشت، قول اول نحل فعلی نبود، خب اگر اینه بپذیریم که نحی فعلی نیست، خب بنا درست دیگه، نحی در کاره، اول باید درست باشه. موضوع خیلی واضحه. حرف آخری که فرمودن عمل مبغوزه، بپذیریم که عمل مبغوزه هست، اگر پذیرفتی خب باز بنا درسته. عمل مبغوز مبعده، مبعد مقرب نمیتونه باشه، با این نماز با این وضوع نماز نمیشه باشه، خب چون مبعده. علل مبنا حرف درسته، انما الکلام در اینکه این مبنا درسته که مبنا باطله، و علل مبنا حرف هر دو درسته. یه حرف اینجا مرحوم سید داشته، این حرف اینجا مرحوم سید با حرف در شرط سابه در اشراط وضوع، این حرف اینجا با اونجا منافات داره. اینجا فرمودن که این انسان مأمور به تیممه، لا یبعد که عمل در اینجا مشکل باشه. اونجا چیزی که فرمود، نگاه به مت کنید، من مت هر دار آوردم، به همین بحث نگاه کنید. نگاه کنید این حرفو، سید فرمودن لو کان اصل الاستعمال مضرن، اگر اصل استعمال ضرر داره، یعنی اصلا آب فی نفسه کمش هم باشه بر ضرر داره، و توزع جهلا او نسیانا، اما به ضرر آگاه نبود، جهل بد به ضرر داشت، یا ضرر رو بدونسه فراموش کرده، فنده یمکن علاهاق به بطلانه، میتونیم ما قائل بشیم این وضوع باطله، لانه معمور واقعا به تیمم، چون وقتی ضرر بود ضرر بیاد وضوع میره کنار، جاش تیمم میاد، اما تیمم مکلفه، وضوع بگیره وضوع باطله. این حرف اینجا درسته؟ حکم کرده به بطلان. اما با تو مت برید، این حرفه در اون شرط سابه که قبلا بیان کرده منافات داره. اونجا چی گفته؟ از شرط سابه الا یکون مانع من استعمال الماء، این که اگه بخواد آب با وضو با آب وضو بگیره مانعی در کار نباشه. مانع چی؟ من مرضن او خوف و عطشن او نحو ذلک، یا بیماره آب ضرر داره، یا میدون اگر با این آب وضو بگیره بعدا آتش پیدا میکنه، آب برای خوردن نداره، امثال اینها یه مانع در کاره. و الا فهو مأمور به تیمم، اگر مریضه یا خوف آتش داره باید تیمم بکنه و آب رو استعمال نکنه. ولا توزع، اگر در یه همچین حالی وضو گرفت، ول حال و حاضهی و میدونه آب ضرر داره یا بد خوف آتش میاد جلو، بطله، این وضو باطله. ول کان جاهلا به ضرر صحه، ببین درست با هر الانشون منافات داره. اگه جاهل به ضرر بود وضو درسته، الان چی فرمود؟ جاربوجه وضو باطله، چون در واقع به تیمم مکلفه. اینجا فرمودن وضوع باطله چون به تیمم مکلفن، وضوع اونجا تصریح داره به صحت که نه که وضوع درسته. و این کان متحققن فی الواقع، با اگر در واقع وضوع برای او ضرری بود، اما چون جاهل بوده وضوع درسته. بعد داره بل احوتو الاعاده و تیمم، چون فتح بوده این احوت احوت مستحبی میشه. اینجا فرمودن بطله، اونجا فرمودن صحه، تناقض در کلام مرحوم سید. خب تا اینجا حرفا و نقل اقوال و استدلالشون بیان شد. حالا در این مسئله اگه انسان جاهل به ضرر باشه یا ضرر را فراموش کنه، حکمش چیه؟ آیا واقعا این وضوع باطله ولو جاهل بود یا ناسی بود؟ یا این شرط ذکریه، اگر بداند ضرر داره باطله، اگه متذکر باشد باطله، اگه جاهل بود یا ناسی بود ضرر نداره؟ مسئله برمیگرده به این که شما در حدیث رب رفع مالا یعلم، اونجا نظرتون چیه؟ اونجا شما چه مبنایی اخذ کردید؟ مبدن حدیث رب تو ما نحن فی میاد، چون مسئله خیلی مبتلا به بوده و این مسئله اینجا جای دیگه مورد نظر هست. ما یه چند روزی با اجازه از شما بحث فقهی مناقشه میکنیم، یه بحث اصولی مطرح میکنیم در حدیث رب، سندش، دلالتش، حرفاش چیه. همینجا یه اخذ مبدا بر خودمون بکنیم در حدیث رب. ان شاء الله من این بحث برایزان مفسود اینجا مطرح کردم تو این جزوه مفسوده. شما عزیزان تقاضا میکنم در این بحث میریم جلو، برای خودتون همینجا مبنا رو اخذ کنید. من اقوال میارم، ادله رو میارم، حرفا رو میزنم، نظر خودم رو عرض میکنم، همینجا اینجا اخذ مبنا بکنم. اگه اخذ مبنا کردید بعد دیگه راحتید. این جر ضرر داره یا ضرر نداره؟ نسیان مزن یا مزن؟ اگه اینجا درست شد دیگه تو هر جایی جا که جهل به ضرر، جهل به خوف، جهل هرچی بیان دیگه این وسط مبناتون واضح. در گام اول حدیث رب یه نگاه به سند کنیم. سند چجوریه؟ اگه سند به عنوان مثال مخدوش باشه، از حدیث رب میره واسه خودش. نمیتونیم استدلال کنیم در یه جا مستندن به حدیث رف. اگه سند را پذیر که سند درسته، پو تو دلالت بریم، دلالت تا کجا برامون کار میکنه. نگاه به متن کنید، مثلا متن رو بگید صفحه همون 84 رو بگیرید. متن ما این روایت را به دو سند نقل میکنیم. یکی مرحوم صاحب وسائل سند را نقل میکنن، همون اول کار در سند به عنوان سند مرفوعه بیان میکنن. دیگه روایت کنید در جلد 15 وسائل شیعه صفحه شان که بیان شد، روایت نقل میکنه مرفوعاً فعن محمد ابن یعقوب عن محمد ابن احمد الهندی رفعه عن ابی عبدالله. پس سند چیه؟ مرفوع هست. اگر ما باشیم و فهم یه چک روایت سندن بعد اشکاله، الا عمل اصحاب جلو بیان، به عمل اصحاب انجبار ضعف سند بشه، به عمل ضعف جبران بشه. وقتی ضعف به عمل اصحاب جبران شد، اخذ به سند کنیم. اما تا منهای عمل اصحاب فعلا ما باشیم و فقط این روایت مرفوع از قابل استناد نیست. روایت چی حالا؟ عن ابی عبدالله سلام الله علیه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفع عن امتی 9 اشیاء. نه خود این روایته، حساب وسائل سر رو مرفوعا نقل کرده. اگه ما بخوام نقل کنیم رفعه رو نمیگیم، میگه الا فلان، یه الا انقال میگیم. ما بگینی یه سندی هست، ما نمیخوام نقل کنیم، اما روایت مستنده. رفعه خود من حساب وسائل فرمودن ان امتی 9 اشیاء الخطا، 1. و نسیان 2. و ما اکرهو علی تانه برای یک کاری اکراه کنند. این 3. و ما لا یعلمون آنچه که انسان جاهلشه و نمیدونه. 4. و ما لا یطیقون طاقت کاری را نداره از این امت عمل ما لا یطاق برداشته شد. و مستر علی انسان یک کاری مستر شد، اون کار استرانی کاری باش نداریم ما. ول حسد انسان حسادت در یک کاری با کسی داشته باشه. و تیره تیره فال بد زدنه، این کلاغ پریده، امروز کلاغ پریده، من روز خوبی ندارم من، یا امروز از خونه آمدم بیرون فلان کس رو دیدم، این کس برای من شره، امروز من کارم مشکل پیدا میکنه. فال بد زدن و تیرم و تفکر فی الخلق، و انسان در خلق تفکر کنه به این سوی که خدا چرا ما را آفرید، نعوذ بالله، خدا چرا فلان چی را آفرید، فلان چی را آفریده. در تفکر در خلق این چیزایی که ما را نفهمی انسان آدم نمیفهمه رو به خدا اشکال بگیره. یه بند خدایی بود، به خدا این سوسکار را چرا خلقید، سوی آدم نگاه به سوسکار نگاه، حال آدم به هم خدا چرا این سوسکار را آفریدش، به بیماری مبتلا شد، زخمی در بدنش ایجاد شده بود، هرچی دارو درمان میکرد این زخم خوب نمیشد. یه طبیب گیاهی پیر پیدا کرد و بگید این سوسک بیارید، همسوسی که این بدش میومد. این سوسک گرفتن، این سوسک رو کشت و اون رو با آتی خاکستر کرد، خاکستر روی زخم باشون، زخم خوب شد. تازه فهم خداوند خلقتش روی حکمته، خودش بی خودی خلق نمی کنه. این مارهایی را که سمی هست، بعض این مارها یه قطره زهر اینشون، این مارا طبق چیپزشی 54 تا مرد قوی هیکل رو میکشه، یه قطره زهر اینا. خب ما باشیم و این مار، بابا این مار که دخل آدم رو میاره، خود چرا این مار آفریدش؟ یه زهره که اینجوری میکنه، از سم این مار خیلی داروها درست کردن، سم العلاج، و این زهر ایمان درمان خیلی از سموم بوده. و تفکر فی الخلق، اینا در خلق تفکر کنه، یه چیزهایی که نمیفهمه، حالش نیست، تو ذهنش بیاد، به خدا به خود ایراد بگیره. ول حسد ما لم یظهر بلسان او ید، و حسد تا زمانی که ظاهر نکنه، آن تو دلش داره اما عملی ظاهر نکنه، تا حسد به ظهور به اعمال منجر نشون، رو خداوند اون حسد فی نفس رو کاری باش نداره. خب در اینجا این روایت مورد عمل اصحاب هست، اصحاب عمل بهش کردن، اما منهای انجبار سند به عمل اصحاب ما باشیم و این روایت مرفوع هست. ولی نکته مهم اینه سا و سائل اینه همین مضمون روایت رو از مرحوم صدود در کتاب خصال و کتاب توحید اونجا مستندن بیان کرد، اون سند درسته. مرحوم سا و سائل در موضع آخر در یه جلد در کتاب جلد 15 در باب جملت و ممایو فاعد چیزایی را که اف بر او خورده مشکل ساز نیست روایت نکرده، محمد ابن علی ابن الحسین فی توحید و الخصال در کتاب توحید و کتاب خصال صدو، این که خصال حتما اگر ندارید بگیرید، چیز خیلی عالی توشه، تک صفت، دو صفتی ها، سه صفت، چهار صفت، پنج صفت، تا نه صفت، ده صفت میره، ده مثلا ده چیز در اسلام اینجوریه، چهار چیز اینجوریه، پنج چیز، کتاب خیلی خوبه، اگر منبرم بخواده با این کتاب میتونه خیلی باش منبر بره، کتاب بسیار جامع و خدا رحمت کنیم بزرگوار رو. ان احمد ابن محمد ابن یحیی ان سعد ابن عبدالله ان یعقوب ابن یزید ان حماد ابن عیسی ان حریز ان حاج ابن عبدالله ان عبدالسلام علیه سند را پذیرفتن که سند درسته و این روایت در توحید و خصال سندن مشکل نداره. روایت چیه؟ روایت همون مضمونه، منتها شد به ترتیب سابق نباشه. و فرمودن که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفع عن امتی تسعة اشیاء، الخطا و نسیان و ما اکره علی و ما لا یعلم بین. ترتیب قبلی نیست، اما اون نه تا مورد اینجا هم بیان شد. و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و مستر رو الی و الحسد و تیره و تفکر فل وسوسه فل خلوه ما لم ینطقو به شفتن. بشمارید؟ خودتون بشمارید؟ الخطا یک و نسیان دو و ما اکره علی سه و ما لا یعلمون چار و ما لا یطیقون پنج و مستر رو علی شیش و الحسد هفت و تیره هشت و تفکر فل وسوست فل خلوه ما لم ینطق به شفتن. شد نو تا وقتی به زبونش جاری نکنه. شفه به زبه لبها میگن، تا وقتی به لبان این بیدی به زبون جاری نگه، ظاهر نکنه. تفکر داره اما در گفتن به خدا اعتراض نکنه. حسادت داره به زبون جاری نکنه. تیره داره فال بد میزنه، به زبون جاری نکنه. جانم گنده حسد هست تا وقتی که به زبون جاری نکنه. در واقع همون یکی عبدی رو گفته که حسد مشکل ساز نیست، تا وقتی به زبون جاری نکنی مشکل ساز نیست. اگه جاری کردیشی، اگه خوشم نمیاد جاری کنم، چیزی بخوام بگم او رو بکوبم. یعنی اول مطلب رو شمرد بعد قیدش آورد. این حسدی را که مشکل ساز نیست تا زمانیه که با افعالت با زبون اظهار نکرده باشی. خب یه بند خدایی بود اینا در این میگم، چون حسادت تو ما طلبه ها یه خورده مشکل سبر بعضی ها هست. یه بند خدایی صحبت میکرد که من بر یکی هست بر من حسادتی آرز شد، با هم دیگه ترم هم درس و بحث بودیم، من بیشتر میخوندم کمتر میگرفتم، اون کمتر میخوند بیشتر میگرفت. فرضا تو ذهنم حسادت اومد جلو، چرا اون اونه و من اینم؟ دیگه نداره برای مشکل ساز میشه. بی همت رو نگاه کنید، گفت دو سال تمام که این راه های زدن حسادت قانون عمل به ضده. میگه دو سال تمام هر دوران که نماز خوندم دعا کردم من. خدا موفق ترش کن، خدا ذهنش بیشتر باز کن، خدا به توفیق زیادتری مو بده، چون حسادت میخواد بکوبه او را، زمین بزنه او را، له کنه تا خودش بیاد بالا. من به این قانون عمل به ضد عمل میکردم، جای کوبوندن تعریف میکردم. دو سال هر دوران که نماز دعا براش میکردم. دیم کم کم به حمدالله اون حال در من فروکش کرد، دیگه برم یه امر عادی شد. بعد خداوند توفیق داد از اون براترم رفت. اینه باید مواظب باشیم سفاده بعد در ما طلبه ها نوزوره. اگر باشه اول کار یه تخمی بیش نیست، هم ریشی میزنه ساقه میزنه و سرشی میاره بالا، کم کم چاخو بر میده، کم کم میوی میده، بعد این نهال میشه درخچه، بعد میشه درخ، بعد بدبختمون میکنه. همون اول با زد ریشه شو که بعد مشکل ساز نشه. خب این روایت 110 که داره توحید و خصال، این به حمدالله سند درسته، اعلام پذیرفتن این سند رو و لذا به عنوان سند صحیح از او تعبیر میارن. بعضی از بزرگان درباره این فرد که در روایت آمده، احمد ابن محمد ابن یحیی که العطارم لقبش هست، گفتن که این احمد ابن محمد ابن یحیی العطار این از مشایخ مرحوم صدوقه، اما در کتاب رجال از او توثیقی نشد و چون از او توثیقی نشد خواستن باز بگن روایت صدوق در توحید و خصال هم مشکل داره. روایت اول که مرفوعه بود، دوم که از او توثیقی نشد، فهر دو روایت مشکل داره. این موضوع رو بیان کردن، اما از اون ورم دیگه نه، همه پذیرفتن این روایت رو، از او به سند صحیح تعبیر میارن. چون پذیرفتن رفتن در توجیه سند، 4-5 تا توجیه کردن. توجیه اول اینه، خود مرحوم صدوق از این بزرگوار روایت خیلی نقل کرد. آدم یه بار اشتباه بکنه، دو بار اشتباه بکنه، سه بار بکنه، 4 بار بکنه، 5 بار بکنه، دی خلاصه مثل صدوق دیگه یه بارش نکنه، روایت زیاد نه، پس صدوق قبول نشی من خدا رو از او روایت زیاد نقل کرده. نقل زیاد از یک نفر، از یه نفر، دیگه بر چیه؟ این فرده از اساتید صدوق مطلق قبولش داشته. این یه توجیه. توجیه دو فرمان که اصلا این عدم ذکر نه اینکه چون قبولش نداشتن وساقت او را مطرح نکردن، بلکه زبد وساقت واضح بود از او ذکر نکردن. به فرد در کتاب رجال چون بحثی از زراره هم دارین، بعضی از ابو بصیر هم دارین، زراره، ابو بصیر، امام مسلم، اینا رو چرا نقل نکرده؟ چون اونقدر اینها بالا به ذکر نیاز نبود. وقتی سند رو پذیرفتن توجیه کردن، شاید عدم ذکر به خاطر این بود که وثاقت آنچنان واضحه که به بیان نیاز نداره. این توجیه دوم کردن. توجیه سوم کردن که مرحوم صدوق این همین روایت رو در من لا یحضر در باب وضوع بیان کرد و اونجا سندی مطلقا ذکر نکرد. از این برمیاد سند اینجا رو کافی دید، اونجا بی سند نقل کرد. یعنی آنچنان برای صدوق سند مهم بوده و درست بوده، اونجا به اسناد کتاب توحید و کتاب سند در من لا یزار بدون سند نقل کردش، اعتمادن بر سند در اینجا. این جواب سوم برای قضیه. و توجیه چهارم اینه، شیخ طوسی رحمت الله علیه در کتاب نهایه این روایت رو از مرحوم صدوق نقل کرده، روش هم مانور داده. از این برمیاد شیخ طوسی هم به سند به سرا اطمینان داشته و سند رو مستند دیده و از آنچه صدوق بیان کرد همونو طوسی هم بیان کرد، چه طوسی بیان کردش. بعد برمیاد سند نزد شیخ طوسی هم مورد قبول قرار گرفته بود. این توجیه چهار رو. توجیه پنجم اینه که خود مرحوم صدوق در کتاب من لا یحضر، اگر ما را اگر داشته باشید همون جلد اول تو مقدمه نگاه کنید، صدوق گفته آنچه در این روایت در این کتاب دارم نقل میکنم بین من و خدا حجته. اونی که خودم به او فتوا میدم، خودم صحت را قبول دارم، بین من و خدا حجته، اون روایات که من خودم مستندن، من خودم این فتوا رو بهش میدم، من خودم قبول دارم، بین من و خدا حجت آوردم. اینجور با اطمینان یکی حرفی بدن برمیاد، آنچنان این روایات براش منجز بود که قسم پاش میخوره. این پنج تا توجیه، طبق این پنج تا توجیه پد روایت سندش درسته. اگر روایت اول مرفوع بود باز انجبار عمل اصحاب می اومد، روایت دوم که دیگه مستنده و هیچ مشکل نداره، ولی علما وقتی به روایت می رسن به سند صحیح، به سند معتبر از او تعبیر میارن. پس تا اینجا روایت سندن درسته، قابل اشکال نیست. انما کلام در دلالت روایته، روایت دلالتنش حالش چیه؟ در دلالت یه چند تا نکته رو بایستی آرام آرام بریم جلو، ایزان محبت کنن. حالا عرض کردم که حالا سند که درسته، ما توجیهشم بیان کردیم، سوا سندن مشکل نداره. تقاضا از ایزان اینه شالله این شبایی را که روز درس میگیریم، شب دیگه میخوام مطالعه کنیم، طوری مطالعه کنیم همینجه برای خود اخذ مبنا کنید. نیم مطالعه طوری باشه که همینجا فتواتون رو محکم کنید. دلالت در اینجا چند تا نکته است، باید نکات تک تک بیان کنیم. نکته اول باید اینه، خود روایت صدرت امتنانن علل امه، پیغمبر خود بر این امت یه محبتی یه امتنانی انجام بده، ولذا فرمودن رفع ان امتی، از امت من این نکات برداشته شد. این نشانه محبت به امت، امتنان بر امته. اگه فرمود رفع ان امتی برمیاد، این عنایت مختص به همین امته. اگر این عنایت در سایر امتها بود، رفع ان امتی نمی فرمود. از این برمیاد رفع ان امتی یه عنایت خاصه مال همین امت منه. این عنایت خاص، این رحمت سابقا نبود. ازا رفع ان امتی با این تعبیر بیان کردن. چرا؟ برای این که حالا بنده یه چیز فراموش کردم من. خب فراموش کردم، چرا ما راحت نکردی که فراموش کردیم؟ ماسی یه کاری که فراموش نکنی، مثلا دست نجس بود، خب یه چیز دست میبستی که دو ثابت میخوای وضو بگیری، یا با این دست نجس بوده، چرا مراد نکردی؟ میتونیسیم با یه تحفظی از این فراموشی در بیایی. حالا این تحفظ نکرده، توی یه علامتی نگذاشته، وقتی نگذاشته درسته. چاشاره میگه چون تحفظ بر امکان پذیر بود، چون تعود نکردی باید برخورد نمی کنم. خودی موضوع باشی در فروف مالا یعلمون، خواه نمی دونستی احتیاط می کردی. شرب توتون یا سیگار کشیدن حلال یا حرامه، نمی دونستی ها احتیاط می کنی، می کشتی یک کشتن بعد واجب که نبود. یعنی زمینه هست که شرب ما برخورد کنه. در مالا یعلمون احتیاط می کردی، در نسیان تحفظ می کردی، زمینه بوده. اما خداوند عالم به برکت پیغمبر اکرم که نبی رحمت بر این امت هست، و در این عدم تحفظ شما رو بود برخورد نمی کنم، این عدم احتیاط در زحف جهل رو باتون برخورد نمی کنم. اگه برخورد میکرد خلاف عدالت نبود. رفع ان امتی که میتونستی با تو برخورد کنیم، اما برخورد باد نمی کنیم. با این بیانی که من عرض کردم، یه اشکال و شبهه همینجا حل میشه. شبهه چیه؟ شبهه اینه که اونی که انسان فراموش کرده در همه جا به ناسیب کاری ندارد. انسان که نمیدونه، حکم نمیدونه، یا این مسئله موضوع رو نمیدونه، همه جا به آدم جاهل کاری ندارد. دیگه به این امت که مختص نیست که رفع ان امتی، در همه جا استران را کار ندارن، همه جا اکرار را کار ندارن، همه جا جهل کار ندارن، همه جا نسیان کار ندارن. به این امت مختص، امت سابق هم طرف اگر نسیان بود کارش نداشتن. جواب این واضحه. جواب چیه؟ برای اینکه ما این موارد دو جوره. یه بار مواردیه امکان نداره انسان تحفظ کنه، مستر شدش. مثال، یا اصلا سن رفته بالا، به عنوان مثال اصلا اگر الان هم بشه بگن دو سالی باید فراموش میکنه. به قول ما آلی زالمر گرفته. این تحفظم اگر بگنه باید فراموش میکنه. یه بند خودی دست نجس بود، یه دونه نخ اینجا بسه فراموش نکنه، دوست گفت نخ برای چی جو بستن من؟ خیلی فرم که این نخ برای چی جو بستن؟ همینم فراموش کرده بود. یه موقع از او تحفظ امکان نداره. اگر این باشه بله در هر امتی یه همچین نسیان کار نداره. یه موقع نه، یه جاییست که امکان تحفظ داره، امکان احتیاط داره. اینجا که امکان احتیاط داره، اگر احتیاط نکنه، تحفظ امکان پذیره اما تحفظ نکنه. در امت صحابه برخورد میکردن، چرا تحفظ نکردی؟ چرا احتیاط نکردی؟ در این امت به برکت پیغمبر اکرم این عدم تحفظ رو کارش ندارن. یه از دوستا بود میگه من با دو دستم یه سوس گرفته بودم، انداختم توی آشغال، دستم اینجوری داشتم که این با این دست رو سوس گرفتم و دست برم بشورم. من یه ساعت شد و خیال کردم این دو دستم پاکه، سایر دست های دیگه هم مثل کثیفه. با این دست دو انگوز حسابی غذا خوردم، بعد معلوم شد که همین دو تا انگوشت من کثیف بود، سایر انگوشت رو پاک بود. یادم اینجوری فراموش میکنه. اونجایی که امکان تحفظ بود و تحفظ نکرد، امکان احتیاط بود و احتیاط نکرد، در امده صحابه برخورد میکردن، در این امت برخورد نکردن. پد رفع ان امتی امتنانش بر این امت واضح شد. این امر اول. و یه چند نکته را درست کنید.